أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، جل الله تعالى فرجه الشريف، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. با عرض سلام، بحث امروز ما شرور و رحمت الهی است و اگر فرصت کردیم شرور و قضا و قدر الهی، این دو بحث رو امیدوارم که امروز بتونیم در این فرصت بحث بکنیم. خب از بحث رحمت خدا و مهربانی خدا شروع میکنیم. یکی از پرسش هایی که زیاد مطرح میشه در مورد شرور اینه که این شرور چگونه با رحمت و مهربانی خدا هماهنگ و سازگاره. اگر خداوند رحمان و رحیم و رحیم و رؤوف و مهربان هست، چرا با این بیماری های مثل کرونا انسان ها را دچار رنج و درد و عذاب میکنه؟ خب ما قبلا در بحث از وجود خدا، چالش شر در برابر اصل وجود خدا و همینطور بحث حکمت الهی تا اندازه‌ای به این سوال پاسخ دادیم. در بحث از اصل وجود خدا اثبات کردیم که صفت خیرخواهی مطلق به این معنا که خدا همه به اصطلاح همه لذت‌ها رو خدا باید بده و جلوگیری بکنه از همه رنج‌ها، گفتیم که نه عقلاً نه ممکنه نه واجبه، چون هر لذتی که خدا بده بالاتر از اون هم قابل اعطا هست، واجب هم نیست چون که فضله و فضل واجب نیست. از نگاه وحی و نقل هم گفتیم که چنین صفتی نه تنها اثبات نشده بلکه خلاف اون در آیات و روایات مطرح شده که خب همونجا بحثش مطرح کردیم. در بحث از حکمت الهی هم گفتیم که حکمت‌های شرور حکمت‌های مختلفی میتونه داشته باشه، هرچند شر همراه با رنج و عذابه اما میتونه زمینه ای فراهم بکنه که انسان ها با بهره گیری از این فرصت ها به کمال و سعادت دنیا و آخرت برسن. از این جهت شر میتونه رحمت باشه. در اینجا بحث سومی رو، نکته سومی رو در واقع غیر از این دو نکته ای که در اون دو بحث قبلی مطرح شد و برای این بحث شر و رحمت خدا مفیده، غیر از این بحث سومی رو و نکته سومی رو مطرح میکنیم و اون اینه که اساسا صفات فعلی خدا با صفات ذاتی خدا متفاوتن. صفات ذاتی مثل علم، قدرت، اینا به صورت مطلق بر خدا اثبات میشن. مثلا لذا ما میگیم خدا علم مطلق داره، قدرت مطلق داره، حی مطلق، ازلی، ابدی. خب اینا به صورت مطلق بر خدا اثبات میشه و خدا نمیتونه محاله که فاقد این صفات باشه. مثلا خداوند جاهل باشه یا عاجز باشه، یه خورده علم داشته باشه یه خورده جهل، یه خورده قدرت یه خورده زنده باشه یه خورده مرده باشه، یه خورده ازلی باشه یه خورده حادث باشه، این درست نیست. ذره ای جهل و عجز و موت و حدوث در خدا راه نداره. اما در مورد صفات فعلی مثل عدل و حکمت و همینطور رحمت و غضب، خداوند میتونه و قدرت داره که برخلاف این صفات عمل کنه. مثلا خدا قدرت اینو داره که ظلم بکنه، قدرت اینو داره که رحم نکنه، گناهی رو نبخشه، این قدرت رو داره، میتونه. اونجا نمیتونه، اصلا محاله، شدنی نیست اینکه خداوند، چون کمال مطلقه جهل در اون راه نداره. اما اینجا قدرت بر اساس همون صفت قدرت که صفت ذاتیه خداست و مطلق هم هست، خدا به همه ممکنات قدرت داره. حالا این ممکنات میخواد کارهای خوب باشه، میخواد کارهای بد باشه، هر دو رو خدا میتونه انجام بده. منتها صفات فعلی خدا هم به نوبه خودش تقسیم میشه به دو دسته. بعضی از این صفات مثل عدل و حکمت به صورت مطلق بر خدا اثبات میشه. یعنی چی؟ یعنی اگرچه خدا قدرت ظلم کردن را داره، اما بر اساس دلایلی که برای اثبات عدل اقامه میشه هیچگاه خدا ظلم نمیکنه، یعنی با وجود این که قدرت بر ظلم داره ظلم نمیکنه. در مورد علم قدرت اونجوری نیست، اصلا محال، اصلا شدنی نیست. اما اینجا شدنیه، محال نیست. خدا قدرت داره ولی نمیکنه، به خاطر اون ادله عدل انجام نمیده ولی قدرتش داره. این البته چیزیه که همه متکلمان اون رو قبول دارن در بحث به اصطلاح همون قدرت، در صفت قدرت در تجرید و کشف المراد نگاه کنید، اول اثبات میکنه قدرت رو، بر عمومیت قدرت رو، بعد حالا بحث اینه که خدا این کارهای قبیح رو انجام نمیده در بحث عدل. این یک دسته صفات فعلی، یه دستش اینجوریه که مصداق اتمش همون عدل و حکمت. اما اکثر صفات فعلی اینجوری نیست، از این دسته نیست. مثل رحمت و غضب که حالا مورد بحث ما همینجاست، صفات فعلی، اونم از دسته دوم. این صفات نه عقلن و نه نقلن اطلاقش اثبات شده نیست، بلکه نقض شده اطلاقش. خدا عقلن میتونه گناهی رو ببخشه، میتونه نبخشه. وجود جهنم دلیل بر اینکه نمیبخشه بعضی گناهان، اگه قرار بود همه گناهان رو ببخشه که دیگه جهنمی نبود. بنابراین خداوند در این صفات، در مورد این صفات میتونه در واقع طبق این اصلا لذا این صفات مقابل هاشون هم صفت خداست. غضب مقابل رحمت دیگه، اصلا به اصطلاح غضب و رحمت هر دو در مورد خدا در واقع صدق میکنه و خداوند گاهی غضب میکنه، مثل این اقوامی که نابود کرده، میگه اینا رو ما مجازات کردیم با غضب، با اینا خدا رفتار میکنه و موارد دیگه که حالا یک حدیث میخونم در این مورد، یک دعا. بنابراین خدا میتونه ببخش گناهان رو، میتونه نبخشه، میتونه مهربانی بکنه، میتونه نکنه، میتونه یه لذتی به ما بده، میتونه نده. اگر داد، اگر بخشید، خب به اقتضای صفت رحمت عمل کرده که فضلیه، فضلم واجب نیست، خوبه ولی واجب نیست. اما اگر بخشش نکرد، نبخشید، گناه رو نبخشید، عفو نکرد، اینجا به اقتضای صفت غضب که اونم از عدل الهی است. یعنی اگر که لطف و رحمت کرد به مقتضای فضله، اگر نه غضب کرد چون گناه کردیم ما رو مجازات کرد مثلا، اینجا با غضب رفتار کرده، یعنی طبق عدل رفتار کرده. پس اگر نبخشه عدله، ببخشه فضله. لذا ما در دعاها میخونیم الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، چون اگه به عدل رفتار کنه باید مجازات میکنه گناه کردیم، اما به فضل میبخشه. لذا در دعای افتتاح ما میخونیم که در همون الان هم که ماه رمضانه، در همون ابتدای در واقع دعای افتتاح که بعد از مستحبه که بعد از افطاری و بعد از این مدتی اول شب، شبا در واقع این دعا خونده بشه، اولش اینجوری میخونیم: و ایقن تو انک ارحم الراحمی فی موضع العفو و الرحمه. یقین کردم که تو ارحم الراحمین، کجا؟ در موضعی که میخوای عفو رحمت بکنی. و اشد المعاقبین فی موضع النکال و نقمه، و در واقع در موضع به نقمت و عذاب دادن شدیدترین در واقع عقاب دهندگان هستی. پس بنابراین در واقع بر اساس این فقره از دعا، خداوند به اقتضای عفو و رحمت میتونه عمل بکنه و اگه عمل بکنه واقعا مهربان ترین مهربانانه، اگرم نخواد به اقتضای نکال و نقمت از عمل بکنه شدیدترین مجازات کنندگانه، چنانکه با اقوام عاد و ثمود و لوط در همین دنیا به همین صورت عمل کرد و در آخرت هم خب با یه گروه های دیگری در جهنم به همین صورت عمل خواهد شد. هم در دنیا خدا غضب کرده و میکنه، ممکنه بکنه، و هم در آخرت. من تا در دنیا غضبش رو قبلا گفتیم، مجازاتش انواع و اقسام داره که حالا تو بحث حکمت مطرح کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. خب البته همه اینها در واقع هم رحمت هم غضب حکمت داره، حکمتش هم در جای خودش محفوظه، اما به هر حال خداوند میتونه، یعنی این صفات فعلی خدا در واقع نقیضه اینند، رحمت میکنه رحمت نمیکنه، یعنی غضب میکنه، مجازات میکنه مجازات نمیکنه، میبخشه نمیبخشه. خب همینطور باید توجه بکنیم که این نکته رو هم باید اضافه بکنیم که در واقع این خود انسان ها هستند که با اختیار خودشون خیرات و شرور محدود رو میتونن تبدیل به خیرات و شرور نامحدود بکنن. همونطور که در مورد کرونا ما الان این رو میبینیم که یه عده‌ای عبرت میگیرن، به خدا توجه میکنن، کمک میکنن به دیگران، اینا در واقع دارن مشغول این هستن که این درد و رنج و کرونای در واقع زحمت دار و عذاب دار و مشکل رو تبدیل بکنن به سعادت دنیا و آخرت و بهشت ابدی. دیگران هم بعضی هم در مقابل اصلا وظیفهشون انگار اینه که به دین و به اهل بیت و به اعتقادات مردم حمله کنن، یا اونجا احتکار بکنن، یا سودجویی بکنن، مردم اذیت بکنن، جنس رو چند برابر بفروشن. خب اینا هم دارن همین شر محدود کرونا رو تبدیل میکنن به شر نامحدود و ابدی و جهنم. خب منتها خدا اونی که خواسته، خواستن تشریعی، اونی که خواسته و از طریق 124 هزار پیامبر، ادیان الهی که آخرینش هم اسلامه، از ما اینا خواسته و کمک کرده از طریق عقلمون، از طریق پیامبران، از طریق علمایی که راه پیامبران رو ادامه میدن، ما رو توصیه به صبر، توصیه به توکل به خدا، توصیه به دعا، یاری انسانها و در واقع اون مسیر اول میکنه، یعنی اینکه این شرور محدود رو ما تبدیل به در واقع خیرات نامحدود بکنیم. این اون چیزیه که خدا میخواد و از این جهت خدا واقعا اون مهربانه، یعنی اون جنبه در شرم اون جنبه مهربانی رو میخواد، جنبه اینو میخواد که شما با یک عذابهای محدود به یک لذت نامحدود برسیم. ولی خب یه عده‌ای به هر حال نمیخوان این کار رو بکنن و نمیخوان این استفاده رو بکنن و اون دیگه مقصر خودشونن. پس بنابراین مهربانی به این معنا که خدا واقعا مهربانه و میخواد همه با این چه خیرات چه شرور به وسیله باشه برای کمال و رسیدن به بهشت. خدا اینا اراده تشریعی کرده، میخواد، دستور داده، امر کرده، بشارت داده و بشر الصابرین. اما به هر حال واجب نیست که خداوند، خدا میتونست همین کار رو از طریق خیرات انجام بده، چنانکه انجام هم میده، گاهی هم از طریق شرور انجام میده، گاهی هم ما رو عذاب میده، گناهکار رو عذاب میده. حالا گرچه همین عذاب هم میتونه وسیله باشه برای اینکه او به خدا و دین توجه کنه و برگرده، لعلهم یرجعون، یا یتذکر من تذکر، که قبلا بحث کردیم جلسه قبل. بله، ولی در هر صورت خدا میتونه، عقلا میتونه غضب بکنه به این معنا که مجازات بکنه، و البته این مجازات هم میتونه باز یه خیری باشه، ولی به هر حال میتونه مجازات نکنه، میتونه ببخشه، این هم در واقع ممکنه. به لحاظ اون خیر و شر محدود، لذت و دردی که در همین دنیا و محدوده، خدا میتونه، هیچ اشکالی نداره که لذت بده، درد بده، مجازات بکنه یا ببخشه، عقلا هر دو ممکنه. چون اگر نبخشه که عدله، اگه ببخشه فضله، گرچه نبخشه هم همون عذاب هم یک میتونه زمینه ای باشه برای در واقع رسیدن به فضائل و در واقع اون جنبه مهربانی خدا هم همونجا هم میتونه باشه. ولی خب به هر حال به لحاظ دنیوی خدا میتونه ببخشه، میتونه نبخشه، و هر دو عقلا اشکالی نداره. خب فشرده این بحث رو انجام دادیم، چون در واقع عرض کردم دو تا بحث اصلیش رو قبلا انجام داده بودیم، حالا اینجا یک نکته سومی رو بحث کردیم که تکمیل شد، بحث شر و مهربانی خدا. بحث بعدی یا چالش بعدی شر و کرونا، یا پرسشی که در واقع شر و کرونا ایجاد کرده، این پرسش هم اتفاقا مطرح میشه و اون اینه که بحث شر و قضا و قدر الهی است. آیا واقعا همه شرور، حالا چه شرور طبیعی چه شرور اخلاقی، به قضا و قدر الهی است یا اینجوری نیست، بعضی هاشون به قضا و قدر الهی است، یا اصلا هیچ کدوم از شروع به قضا و قدر الهی نیست، خیرات فقط به قضا و قدر الهی است. خب از باب مقدمه باید بگیم که قضا و قدر یکی از آموزه‌های قطعی اسلامه و هم در قرآن اومده، قضا اومده، هم قدر اومده، هم در روایات اومده. مثلا در قرآن ما میبینیم که در این آیه میفرمایند انا کل شیء خلقناه به قدر، هر چیزی رو خدا با قدر و اندازه آفرید. یا هو الذی خلقکم من تین سن من تین ثم قضا اجلا. خب اینجا هم قضا اومده، در آیه قبل قدر اومده. خب در احادیث هم خیلی تاکید شده، حتی برخلاف خیلی آموزه‌های اعتقادی که اعتقاد و ایمان لازمه، اینجا بیشتر از این خواسته شده از ما. نه تنها باید ایمان بیاریم به قضا و قدر، بلکه باید راضی هم باشیم. این فرق میکنه، خیلی چیزا رو آدم قبول داره ولی ته دلش راضی نیست. لذا در واقع گفته شده که باید هم قبول داشته باشید هم راضی هم باشید. مثل این روایت که از امیرالمومنین فرمود الایمان و اربعه ارکان، ایمان چهار تا رکن داره. الرضا به قضاء الله، راضی بودن به قضاء خدا از ارکان ایمانه، نه فقط اعتقاد، راضی بودن و توکل علی الله و تفویض الامر الی الله و تسلیم لامر الله. یا در یه حدیث قدسی اینجوری وارد شده که من لم یرضی بقضایی و لم یؤمن بقدری فلیلتمس اله غیری. خدا میگه که اگه کسی قضا و قدر منو راضی نباشه به قضای من و ایمان نداشته باشه به قدر من، اون بره یه خدای دیگری رو جستجو بکنه. چرا؟ چون که این عالم، عالم در واقع حکومت خداست. قضا و قدرم یعنی حکومت خدا. خب اگر به حکومت خدا راضی نیست، باید بره یک خدای دیگری و یه حکومت دیگری، و در حالی که خدای دیگری نیست، حکومت دیگری نیست. پس یعنی چی؟ پس ما باید راضی باشیم به قضا و قدر الهی، چون قضا و قدر الهی هر کی خدا را قبول داشته باشه، حکومت و سلطنت خدا را هم باید داشته باشه. حکومت و سلطنت خدا یعنی قضا و قدر خدا. پس اصل این بحث قضا و قدر یه امر مسلمیه. بعضی روایات تصریح دارن به این که هر چیزی که در عالم اتفاق میفته، که حالا این اون مثلا آیه قرآن میگفت که خلقت به اصطلاح کل شیء خلقناه به قدر، اما اینجا بحث حالا خلقت خدا هم نیست، حتی افعال انسان ها هم هست. این روایت ها رو مرحوم کلینی در یه بابی تحت این عنوان آورده، فی انه لا یکونو شیء فی السماء والارض الا بسبعه، هیچی در آسمان و زمین تحقق پیدا نمیکنه، هیچی یعنی مطلقه، یعنی حتی شامل افعال اختیاری ما هم میشه. لا یکونو مثلا یه روایت، یکی از اون روایت ها این روایت از امام صادق علیه السلام، لا یکونو شیء فی الارض ولا فی السماء الا به هذا الخصال السبع مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و کتاب و عجل، فمن زعم انه یقدر علی نقض واحدت فقط کفر. هیچی در آسمان و زمین رخ نمیده مگر اینکه این هفتا باشه، خدا اونو مشیت کرده باشه، اراده کرده باشه، قدر کرده باشه، قضا کرده باشه، اذن داده شده باشه، اونو نوشته باشه و عجلی در واقع برای اون تعیین کرده باشه. خب پس هیچ کدوم از اینا قابل نقض نیست، حتما اینا باید انجام بشه. خب از این گونه روایات اینو تصریح داره به این که قضا و قدر الهی مطلقه، یعنی استثنایی نداره. خب طبیعی است که شرور هم بخشی از واقعیات سیل و زلزله و درد و رنج که از اون سیل و زلزله به دست میاد، یکی منشأ شره، یکی خود شره که همون درد و رنجه. خب اینا هم یه واقعیت هایی است در عالم، پس در واقع بدون قضا و قدر اتفاق نمیفته. و البته این حتی شامل افعال اختیاری انسان یعنی شرور اخلاقی هم میشه، یعنی اون چیزایی که ما انجام میدیم خدا انجام نمیده، اما قضا و قدر خدا در اونجا هم هست. منتها قضا و قدر خدا در افعال اختیاری انسان به گونه ایست و در غیر اون، مثلا آفریدن آسمان و زمین و کوه و دریا، به گونه دیگره. اونجایی که خدا داره آسمان و زمین رو ایجاد میکنه، قضا میکنه، قدر میکنه، اذن، عجل داره، فعل خودشو تقدیر میکنه، میخواد مثلا خورشید بیافرینه با اندازه میافرینه، میخواد کوه بیافرینه با اندازه، تمام عالم اندازه داره و قضا حکم میکنه که اون اشیا با همین اندازه ها تحقق پیدا بکنه. خب اینجا مسئله این نیست، خدا فعل خودش داره اندازه میگیره اون چیزی که خودش میخواد خلق بکنه. اما در مورد افعال اختیاری انسان هم قضا و قدر وجود داره. حالا ما خود قضا و قدر مدت ها باید بحث بشه، جزئیات بحث، شبهاتی که هست، دیدگاه هایی که هست، ما الان بحثمون قضا و قدر نیست، فقط داریم اون ارتباط شرور و قضا و قدر رو بحث میکنیم بدون اینکه وارد جزئیات بحث قدر و دیدگاه های عجیب و غریبی که در واقع در بین متفکران اینجا مطرحه بوده در طول تاریخ، بدون اینکه اونا رو بخوایم عرض بکنیم، داریم با یه اشاره‌ای بحث خودمون رو میخوایم مطرح کنیم، به اندازه ضرورت به قضا و قدر و معنای قضا و قدر اشاره میکنیم. در مورد افعال اختیاری انسان فرق میکنه مسئلهش. در مورد افعال اختیاری انسان قضا و قدر، حالا شبهای قدر هم نزدیکه، ماه رمضان هستیم و اون شب تقدیر سال، خدا اونجا تقدیراتش در مورد افعال اختیاری انسان به این گونه است که اختیار انسان رو لحاظ میکنه، یعنی خدا ملاحظه میکنه که در انسان در یک سال آینده فرض کنید که 1 میلیارد هر کسی مثلا 1 میلیارد 1 میلیون نمیدونم 100 هزار اختیار و اراده خواهد کرد، اونها رو خدا تقدیر میکنه، یعنی اندازه دار میکنه، یعنی تایید میکنه، اذن میده، بعضیش هم اذن نمیده، بعضی چیزایی که ما میخوایم انجام بدیم هم نمیشه، واقعا موفق نمیشیم، مانع ایجاد میشه، بعضی چیزا هم که میخوایم 100% نمیشه، با اندازه از همه چی. خداوند در واقع اون کارهایی که لحاظ میکنه، ما چه چیزایی رو میخوایم اختیار بکنیم، اراده بکنیم، قدرتش رو به ما میده، کمک میکنه، موانع رو برطرف میکنه. اینو میگیم خدا مشیت کرد، میگیم خدا اراده کرد، میگیم خدا قدر کرد، میگیم خدا قضا کرد. نه به این معنا که فعل انسان رو ایجاد میکنه که اشاعره میگفتن، نه، خدا فعل انسان رو ایجاد نمیکنه، فعل انسان خود انسان ایجاد میکنه. به قول خواجه نصیر در تجرید، عنوان بحث جبر اختیارش اینه، فی انا فاعلون، ما فاعلیم. اشاعره میگن ما فاعل نیستیم، فاعل فقط خداست، لا فاعل الا الله. معتزله و امامیه معتقدن نه خیر، انسان هم فاعله، اما این که انسان فاعله و مختاره، این اختیار و این قدرت رو کی به ما داد؟ خدا. همون خدا داره اندازه داد به ما، هر کاری نمیتونیم بکنیم. همون قدرت رو هم که میخواییم اعمال بکنیم، باز باید خدا مشیت کنه، اذن بده، قضا بکنه، قدر بکنه، مانع ایجاد نکنه، کمک بکنه، کلا نمه دو هاولا و هاولا مانع نشه. و لذا فرمود که ولا تقولن لشیء انی فاعل غدا الا ان یشاء الله در قرآن. بنابراین به اصطلاح اینجا تقدیر خدا به گونه دیگره، به این معنی که خدا انجام میده کار ما رو، مثل اینکه کوه و خورشید انجام میده و ایجاد میده، نه، فعل ما خودمون انجام میده، ما خودمون نعوذ بالله دروغ میگیم، تهمت میزنیم، اما خدا مانع نمیشه، بلکه قدرتشو به ما میده، کمک دیگه، این کمک خداست، خدا میتونه قدرت حرف زدن به ما نده، تکلم به ما نده، برای خدا میده و مانع هم نمیشه. این به معنی قضا و قدر و اذن و اصطلاح مشیت و اراده خداست. منتها در اینجا ما دو دست آیه و دو دست روایت داریم. برخی آیات و روایات میگن که طبق همین بحثی که الان کردیم، میگن که خیر و شر همه چیز به خدا برمیگرده و در واقع مال بحثمون شر خیر نیست، ولی در واقع همش هم خیر هم شر به خدا. بعضی آیات دیگه و روایات دیگه میگن نه، شر به خدا بر نمیگرده. دو تا آیه قرآن جالب اینه که این دو تا آیه هم، البته آیات دیگه هم هست، ولی این دو تا صریح ترین آیه است. روایت فراوانی هم داریم. دو تا آیه است که پشت سر هم هم هست. این دو تا آیه چسبیده به هم. آیه اول میگه که خیر و شر از سوی خداست، آیه دوم میگه نه، شر از سوی خدا نیست. این دو تا آیه به این صورته. میفرماید که اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بو. حالا ما به تفسیرش کار نداریم، این راجع به منافقین بوده، راجع به یهود بوده، چی بوده ما حالا با اون کار نداریم. کلی بحثا کار داریم. اینما تکون یدرککم الموت، هر جا که باشید مرگ شما رو فرا خواهد گرفت. مثلا ولو فرار بکنید از جهاد قایم بشید، ولو کنتم فی بروج مشیده، ولو اینکه برید در یه برج‌های بلندی به محکمی، برج‌های محکمی در واقع اونجا قایم بشید. و این توسب هم حسنه، حالا داره این نقل اونا قول اونا رو میکنه، حالا یا منافقون یا یهود هرچی، قول اون افرادی رو داره میکنه که بعدش رد میکنه حرف اونا رو. خداوند میگه این و این توسب هم اونها، اگه به اونها حسنه ای اصابت بکنه، یقول و حاضهی من اندالله، میگم این خوب، خوبی ها خیرات از سوی خود است. و این توسب هم سیعتون، مثلا فرض کنید یک نعمتی میاد، فراوانی میاد، نمیدونم یا حالا پیروزی در جنگ میاد، اما وقصان اینا میگن که بله اینا خدا به ما لطف کرد و به ما خیرات. و این توسب هم سیعتون، این مشکلی پیدا کنه میندازن گردن پیامبر، یقول و حاضهی من اندک، به پیامبر میگن از توه. حالا این یه یهودی ها اینجوری میگفتن پیامبر اومد که برای ما شر درست کرد، یا این منافقین که عرض به خدمت شاد تو یه جنگ پیروز میشود میگن خدا این کار کرد، تو یه جنگ شکست میبریم مثل جنگ احد میگن تقصیر پیغمبره. خب حالا با شأن نزول کار نداریم، با کلی آیه داریم بحث میکنیم. بعضی های همچین اعتقاد دارن، حالا اون بعضی کیان، اون دوتا قول هست. بعضی اینجوری اعتقاد دارن که خیرات از سوی خداست، شرور از سوی مثلا پیغمبره، یعنی در واقع انسانه، خدا نیست. قول این، حالا در واقع اون شبه سنویت هم که قبلا مطرح کردیم به این بحث مربوطه، یعنی میگم خدا خیر خیر میده، پس شر چی؟ شر یا باید بگیم یه خدای دیگه یا بگیم انسان ها. مثلا حالا اینا میگن انسان ها، اون سنویه میگفتن خدای دوم یزدان اهریمن. و این تو سه مسایی یقول حاضر منده، حالا جواب خدا، اینا حرف اونا مهم نیست، حالا خدا چی جواب میده؟ میگه قول به پیامبر، میگه به اونا بگو. چی بگو؟ کل من عند الله. اونا میگوزن خیرات از سوی خدا، شرور به اصطلاح تعبیر حسن و سیئه به اصطلاح، منتهی به قرینه اون آیه قبلم که، یعنی آیه قبل اول آیه که بحث مرگ رو مطرح میکنه. حالا مرگم در واقع شریه دیگه، به هر حال این کل من عند الله، یعنی شر مثلا مرگم از سوی خداست. و قول کل من عند الله، همش از سوی خداست. فما لها اولئک القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. خب پس اونا میگن خیرات از سوی خداست، شر نه. خدا جواب میده نه، هر دو از سوی خدا، کل من عند الله. حالا آیه بعد عجیبه، میفرما ما اصابک من حسنه فمن الله، هر چیزی که خوبیایی که به شما میرسه از سوی خداست. و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، اما اگر که به شما بدی برسه از خودتونه، از پیامبر نیست، از خدا هم نیست، از خودتونه. در آیه قبل گفت که خیر و شر همش از سوی خود، اونا میگفتن خیرات از خداست، شرور از پیامبر. قل کل من عند الله، همش از سوی خداست. اینجا میفرمان نه، حسنات بلا فاصله، آیه بعدی هم هست، و ما اصابه که من سیف همین نفسه که، و ما ارسلنا که للناس رسولا، تو هم که فقط رسولی، و کفا بالله شهیدا، اونا خودشون مقصرن، در واقع شروع به خودشون برمیگرده. خب این دو آیه به این صورته. البته ما بر اساس مباحثی که تا حال کردیم جواب و در واقع مسئله روشنه، از همین مقدمه هم که گفتیم روشنه، ولی حالا اول آیات بگیم بعد اون نکات خودمون رو در جمع این دو آیه و روایات عرض میکنیم. روایات هم به همین صورته، یعنی دو دسته روایت داریم. یه دسته میگن خیرات و شرور همش خدا مربوطه، اصلا خدا خلق کرده خیر و شر رو و به خدا مربوطه، من الله. بعضی هاشون میگن نه، شر به خودتون برمیگرده. معلوم اینجا دوتا معنای خیر و شر دیگه، یه معنا که نمیشه چون تعارض و تناقض پیش میاد، معلومه که دوتا معنا هست. و اون دوتا معنا رو ما در همون ابتدای بحث، از شروع قبل از اینکه اصلا وارد شبهات بشیم، اون دوتا معنا رو گفتیم و حتی در یه آیه گفتیم به هر دو معنا اشاره شده که قبلا بحث کردیم. از ان تکرهو شیئا شر و هو خیر لکم، در حالی که خیر به دو لحاظ. خب روایات رو هم اما از روایت دسته اول چند تا روایت بخونیم. دست دسته اول مثلا این روایت ها: الخیر و شر حلوه و مره و صغیره و کبیره من الله. تصریح خیر و شر، چه شیرینش، چه تلخیش، چه کوچیکش، چه بزرگش، همش از سوی خداست. یا یه روایت دیگه ای میفرماید الخیر و شر کله من الله. اینم کلا تصریح به عمومیت. این دوتا روایت از محاسن بود. این روایت سوم از کافیه. میفرماید من زعم ان الخیر و شر به غیر مشیت الله. اگه کسی خیال کنه هم خیر هم شر هر دو به غیر مشیت خداست، حالا عرض کردم گاهی مشیت گفته میشه، گاهی اراده گفته میشه، گاهی قضا گفته میشه، گاهی قدر گفته میشه، گاهی هفت تا چیز گفته میشه، گاهی چهار تا، گاهی پنج تا، حالا اینا مهم نیست. یعنی برای بدون اون قضا قدر مشیت اراده، بدون اذن، بدون خواست خدا، هر کسی که فکر بکنه که خیر و شر به غیر مشیت خداست، فقط اخرج الله من سلطانی، خدا را از سلطنت و حکومتش بر عالم عزل کرده، خارج کرده. و من زعم ان المعاصی به غیر قوت الله فقط کذب علی الله. اگه فکر کنیم معاصی و گناهان در واقع به غیر قوت خداست، هم دروغ گفته. یعنی گناهانی هم که میکنیم، این شرایی که حالا ما انجام میدیم، باز به قوه الهیه. خب از دسته دوم روایات، این روایت، حالا دو تا روایت از باب نمونه آوردیم، بیشتر روایت زیاده، در هر دو دسته در واقع روایت بیشتری هست. در واقع این روایت های دسته اول اون آیه اوله، روایت های دسته دوم آیه دوم. میفهم من زعم ان الله یأمر بالفحشاء فقط کذب علی الله. کسی گمان بکنه که خدا امر به فحشا میکنه، خب این فحشا معلومه که گناهان اخلاقی منظور، یعنی شر اخلاقی منظور، فقط کذب علی الله. و من زعم ان الخیر و شر الی فقط کذب علی الله. کسی فکر کنه که خیر و شر از سوی خداست، یعنی همین خیر و شر به معنای گناه و ثواب، نه خیر، گناه و ثواب ما خودمون انجام میدیم، ربط به خدا نداره. ما نماز میخونیم، ما روزه میگیریم، ما خدای نکرده دروغ میگیم، تهمت میزنیم، خدا که این کارو نمیکنه. خب پس اینجا به خدا لذت نمیده، میگه خیر و شر، حالا بحث ما شر فعلا. یا در روایت بعدی میگه الخیر فی یدیک، خیر در دست توئه، و شر لیس الیک، شر به تو منتسب نیست، به خود ما منتسبه. خب حالا بر اساس مباحثی که تا الان راجع به شر مطرح کردیم، چه اون معنای شر اول که گفتیم دو معنای شر، چه بحث تقسیم شر به اخلاقی و طبیعی، و چه مباحث بعدی که مطرح کردیم، از این مباحث سه احتمال و سه جمع، چون به هر حال ظاهر این آیات و روایات با هم نمیسازه، معلومه که در واقع اونجایی که خدا شر رو به خودش نسبت میده، اونجا یه معنایی داره، اون نسبت شر به خدا، اونجایی که شر رو به انسان نسبت میده یه معنای دیگه ای داره، اونجا شر و اون نسبت دادن یه معنای دیگه ای داره. به یک معنا که نمیشه یک شر واحد به از یه حیث واحد، یا دو تا شر، یا یه شر دو حیثیت داره. به هر حال ما در واقع بر اساس این مباحثی که تا الان گفتیم، سه تا در واقع مثلا جمع میشه برای این دو دست آیات و روایات بیان کرد، که این سه دسته هم در خود از خود همین روایت هایی هم که نقل کردیم قابل برداشته، و همینطور آیات و روایاتی که در مباحث قبلی به خصوص معنای شر گفتیم، و همینطور تقسیم شر، تقسیمات شر. اولین وجه جمع اینه که بگیم شرور ابتدایی و محدود، همون معنای اول شر که در اولین جلسه از مباحث شر بحثش کردیم، همین شروری که ما شر میدونیم، همین کرونا، عرض به خدمت شما، همین سیل و زلزله، و حالا کرونا بر این اساس، بر این فرض که بگیم در طبیعت به وجود اومده، تعمدی نبوده. خب این شرور ابتدایی و محدود خب به خدا برمیگرده، اما شرور نهایی و نامحدود که گفتیم به معنی سود و زیان نهاییه، سعادت دنیا و آخرت، اون به اختیار انسان برمیگرده. اینو مفصل بحث کردیم و گفتیم که انسان ها میتونن شرور ابتدایی و محدود رو که خداوند ایجاد کرده، مثل اینکه یه سیل یه زلزله فرستاده یا یک بیماری فرستاده، میتونن انسان ها این شر محدود و ابتدایی تبدیل بشه به شر نهایی و نامحدود. پس اونجایی که میگه که شر خدا به خدا مربوطه، خدا شر رو فرستاده، بله خدا سیل و زلزله رو فرستاده، لازم نیست یه خدای دیگه در نظر بگیریم یا به پیامبر نسبت بدیم که تو باعث شدی، نه، این در واقع شروع رو خدا ایجاد کرد. اما شروع به معنای نهایی اون در اختیار انسانه، خود انسانه که این شر رو تبدیل میکنه به شر یا تبدیل میکنه به خیر، که اون شر اصلی هم همونه، بس به انسان برمیگرده نه به خدا که دسته دوم میشه. پس شر، اون دسته اول شر که میگه به خدا منتسبه، یعنی شروع ابتدایی، یعنی همین سیل و زلزله و عذابی که از اونا میاد، کرونا، اونایی که میگه نه خودتون مقصرید، این در واقع شر به معنی نهایی که خودمون در واقع با موزگیری های خودمون اونو کسب میکنیم. این راه حل اول. راه حل دوم اینه که بگیم اون شروری که خدا ایجاد میکنه شرور طبیعی است، اون همون تقسیمی که گفتیم شر طبیعی شر اخلاق، اونا رو در واقع شرور طبیعی رو خدا ایجاد میکنه، سیل و زلزله و اینا، اما شرور اخلاقی مثل جنگ و ظلم و اینا رو انسان ها ایجاد میکنن. خیلی هم روشنه این مسئله. جناب علی ابن ابراهیم خب یه مفسر بزرگیه دیگه، تفسیر روایی در واقع داره و حالا خیلی جا تصریح نمیکنه، اصلا روایت رو نمیاره، اما کلا بر اساس روایات این تفسیر. اینجا در واقع این دوتا آیه را جمعش همین احتمال دوم میده و اتفاقا در با استناد به دقیقا میگه که دو جور شر، یه شریه که مثل زلزله و فلان و بیماری و اینا رو خدا ایجاد میکنه، یه شریه هم هست که انسان ها گناه و فلان اینا میکنه، خیر هم همینجوریه، خیر هم یه خیراتیه که نعمت هایی که خدا به ما میده، خیراتی هم که انسان کارهای خوب میکنه و در واقع، و بعد آیه را این دوتا آیه را اینجوری در واقع معنا میکنه که درست هم هست، ما هر سه معنا را درست میدونیم، غلط نیست، هر سه درسته و بر اساس هر سه این دو دسته آیات روایات با هم قابل جمع، تو خود همین روایت ها هم شواهدی بود. احتمال سوم یا راه حل سوم اینه که حالا مرحوم به اصطلاح علی ابن ابراهیم برای هر کدوم از این چهار دسته، یعنی خیر به معنی که خدا میده و خیری که ما انسان ها، شری که خدا میده، شری که ما انسان ها، برای هر چهار دسته آیاتی رو، روایت هایی رو آورده. حتی روایت اولش میگه که اینا بر اساس روایت من میگم، دیگه روایت ها رو نقل نمی کنه، اما وقتی وارد بحث میشه آیات رو میاره که حالا مراجعه بفرمایید چون عبارت مفصله دیگه، من میخوایم که زودتر فشرده قرار بود 5 جلسه بحثی شروع رو بحث کنیم، ولی بعدا دیدیم نمیشه، گفتیم بلکه تو 10 جلسه تمومش کنیم. امروز هم جلسه فکر میکنم که بله 8 باشه. خب عرض به خدمت شما که دست راه حل سوم رو داشتیم عرضیم. راه حل سوم اینه که ادله قضا و قدر که در ابتدا اشاره کردم، مثل اون روایت هایی که میگه که هر چی در عالم اتفاق بیفته به قضا و قدر الهی است، اونا میگن که همه شرور، حالا چه طبیعی که روشنه که در واقع خدا انجام میده، چه حتی اخلاقی که حالا تو قول دوم گفتیم انسان انجام میده، یا در اون احتمال اول گفتیم اون نهاییش انسان به انسان برمیگرده، اما این در این احتمال سوم، در این نکته سوم که عرض کردم اینا با هم منافات نداره، همه این شرور چه طبیعیاش، چه اخلاقیاش، چه اونایی که خدا ایجاد میکنه، چه اونایی که انسان، همش چون بر اساس قضا و قدر الهی است و بر اساس اذن تکوینی خدا رخ میده، به خدا منتسب میشه. از این حیث یعنی حالا شرور طبیعی که روشنه که خدا ایجاد میکنه، حتی همون شرور اخلاقی هم از این جهت که خدا قدرتش رو داده به ما، خدا قضا و قدر کرده، خدا اجازه داده، خدا مانع نشده، از این جهت به خدا برمیگرده، نه اینکه خدا خالق این شر، نه، ما انجام دادیم این شر اخلاقی رو، اما به خدا مرتبط از این باب، مرتبط از این باب که خدا اجازه داده، میتونست خدا جلوشو بگیره. حیثیت رو با توجه داشته باشیم. اینجا حتی یک شر واحد، همین گناه، از اون حیث که حالا اینو غربی ها خیلی بحث میکنن، پلانتینگا و دیگران، شر اخلاقی رو بالاخره میگن خدا قدرتشو داده. حالا این خدا قدرتشو داده، خدا اختیار اراده داده، اینو ما تحت عنوان قضا و قدر بیان میکنیم. خدا قدرت رو به ما داده با اندازه با تقدیر، و خدا وقتی هم من انجام میدم میخوام انجام بدم از اون قدرت استفاده میتونه مانع بشه، ولی مانع نمیشه. این قضا و قدر الهی است در افعال اختیار. منتها همین شرور اخلاقی از آن هست که من با اراده و اختیار خودم اون رو اراده کردم و انجام دادم، من انجام دادم مال منه، من مسئولشم، من انجام دادم، ولی از اون جهت که خدا قضا و قدر کرده به خدا مرتبطه، ولی من انجام دادم. بنابراین با این، از این حیث، از حیث این که قضا و قدر خدا عامه، همه شرور، چه شرور طبیعی چه شرور اخلاقی که انسان اونا رو انجام میده، همه اونا در واقع منتسب میشه به خدا. از این جهت تاکید میکنم، از این جهت، نه اینکه خدا ایجاد کرد، نه ما انجام دادیم، مقال خدا کار زشت بکنه، قبیح بکنه، کار قبیح رو ما انجام دادیم، ولی خدا اجازه داده، خدا مانع نشده، خدا قدرتش رو ما داده، از این جهت منتسب به خداست، و از اون جهت که ما با اراده و اختیار انجام دادیم منتسب به ماست و ما انجامش دادیم. خب من تفسیر نویسنده تفسیر البرهان فی تفسیر قرآن، ایشون هم یک حدیثی را از تفسیر عیاشی که اونم در واقع تفسیر قرآنه نقل میکنه که ازش برمیاد که ایشون این احتمال سوم رو در واقع، یعنی اون حدیث این رو بیان میکنه که از این جهت که خدا همه چیز تقدیر کرده به خدا برمیگرده، گرچه این شروع رو ما انجام میدیم، شروع اخلاقی رو، اون شروع طبیعی که دیگه روشنه. خب این سه دست، این سه مطلب هر سه درسته و هر سه مستند به آیات و روایاته و به اصطلاح مستند به عقل. اون معنای اول که گفتیم، که اون جلسه اول بحث کردیم که دو تا معنای خیر و شر، خیر و شر اولی، خیر و شر نهایی، خیر و شر اولی خدا ایجاد میکنه، نهایی به اختیار ماست، اونو مفصل چند یک جلسه بحث کردیم، جلسه اول مختص به همین بود، آیات و روایتش رو گفتیم. اون احتمال دوم که دو دست از شر طبیعی که روشنه که ما که سیل رو نیاوردیم، ما زلزله رو نیاوردیم، ما کرونا رو نیاوردیم، از اون ورم روشنه که این کارهای گناهانی که انجام میدیم ما داریم انجام میدیم، اونم احتمال دوم هم عقلا روشنه، هم نقلا روشنه. احتمال سوم که بر اساس ادله قضا و قدر و عقلا حکومت مطلقه خدا که قضا و قدر بیانگر هم حکومت مطلقه است، از اون جهت به خدا مرتبطه، ولی از اون جهت که ما بل وجدان میابیم که ما با آزادی به اختیار خودمون شرور اخلاقی و ظلم و دروغ و گناهان رو انجام میدیم به ما مربوطه. بنابراین این سه وجه هر سه عقلا و وحیان و نقلن در واقع درسته و میتونه وجه جمع باشه برای جمع این دو دسته آیات و روایات که عرض بخواه. حالا بعضی ها احتمال اول رو گفتن، بعضی احتمال دوم، بعضی احتمال سوم، اما هر سه به نظر ما میرسه که درسته و در خود اون آیات و روایات هم شواهدی، اگر دقت بکنیم در همین آیه هم که نقل کردیم، شواهدی بود در این مورد، و حالا غیر از اون ادله‌ای که قبلا بحث کردیم. پس بنابراین جمع‌بندی بحث ما در مورد چالش شر و قضا و قدر الهی این میشه که همه شرور به این معنا که مورد قضا و قدر الهی و اذن تکوینی خداست به خدا منتسبه، اما بعضی شرور رو خدا ایجاد میکنه، یعنی از حیث قضا و قدر همه شرور به خدا مرتبطه، اما از حیث ایجاد برخی شرور رو خدا ایجاد میکنه مثل شرور طبیعی، برخی شرور رو انسان ها ایجاد میکنن مانند شرور اخلاقی، اما در این حال همه اینا از اون جهت که مورد قضا و قدر الهی است به خدا مربوط میشه. پس شر، بله، همه شرور مثل خیرات به قضا و قدر الهی مربوطه، اما این به این معنی نیست که همه شرور رو خدا انجام میده، نه، شر اخلاقی رو ما انجام میدیم، شر نهایی هم در اختیار ماست، شر اخلاقی مال ماست، گناه رو ما انجام میدیم، شر نهایی یعنی این که همونی که در واقع دوچار جهنم شدن، شقاوت دنیا و آخرت، همون احتکار کردن، همون تبدیل خیرات و شرور به شرور نهایی، چجوری؟ بر اساس موضع گیری های ما، اون موضع گیری به خود انسان ها مربوطه. پس بنابراین از حیث قضا و قدر الهی همه چیز به خدا برمیگرده، خیر و شر نداره، همه چیز برمیگرده به خدا، اما از حیث ایجاد شرور بعضی شرور رو خدا ایجاد کرده مثل سیل و زلزله و بیماری، بعضی شرور ما ایجاد کردیم مثل شرور اخلاقی، و مثل تبدیل کردن شرور در واقع محدود به شرور نامحدود یا به خیرات نامحدود. اینم در واقع به ما مربوطه و ما موضع گیری ما مؤثره در این که خیر و شر ابتدایی تبدیل میشه به در واقع خیر یا شر نهایی. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم در چالش در واقع کرونا و شرور با در واقع قضا و قدر الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.